بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 314.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض می کنم میلاد امام عسکری علیه السلام رو، محضر آقا و مولا و حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، به همه مسلمین و مؤمنین و شیعیان عالم. انشاءالله که هممون شیعه حقیقی باشیم برای این ذات مقدس. انشاءالله که توجهات و عنایاتشون در دنیا و آخرت لحظه ای از ما قطع نشه. در روایت امام سجاد علیه السلام، شعبه های حب دنیا رو فرمودن. اولیش حب نسا بود که دیروز اشاره شد، بعد فرمودن حب دنیا. این حب دنیا عرض شد ظاهرن منظور همین علاقه به زندگی، به زندگی مادیست و یه جور حرص و طمع و این هاست. و اینی که انسان دست و پا میزنه برای بودن در دنیا به هر قیمتی و هی میخواد این بودنش رو، کیفیت دنیایی زنده بودنش رو هی میخواد ارتقا بده و غافل از این که باید کیفیت زندگی اخرویش رو ارتقا بده. و علامتش هم همینه که انسان معصیت میکنه، گناه میکنه، حق و ناحق میکنه و خود علاقه به زندگی به صورت طولانی، لو یعمرو الف سنه، دوست داره 1000 سال زندگی کنه. و خب طبعا این قرین میشه با آرزوهای طولانی، میشینه برای خودش حساب کتاب میکنه، فکر و خیال میکنه تا 1000 سال بعد برای این زندگیش برنامه داره. برنامه هم نه برنامه های درست و حسابیه، به درد بخوری که به درد دیگران بخوره، به درد آخرت خودش بخوره. برنامه هایی که همش همین برنامه های شهوانی و نفسانیه، همین میخواد خیلی سفرها و بره تا 1000 سال بعد میخواد بشینه فیلم ببینه، تا 1000 سال بعد میخواد بره مسافرت، برنامه داره تا 1000 سال بعد چه غذاهایی بخوره و 1000 سال هم زنده باشه همه 1000 سالو میخوره، فقط میخواد بخوره، فقط میخواد هی غذاهای جدید رو امتحان کنه و هی کیف و حال و تفریح و برقصه و آهنگ گوش بده و یا چیزای مصرف کنه، حالا آبکی دودکی. همینه برنامهش برای زندگی، همینه، همین به همین چیزا وابسته است و اینا رو هی داره ارتقا میده تو زندگی. اون مشروبی که میخوره رو مثلا یا دوزشو میبره بالا، یا کیفیت مشروبشو میبره بالا، یا مخلفات و مزهی که باش میخوره رو هی داره ارتقا میده. که عرض کردیم جلسه قبل، شاخص اصلی حب دنیا گرفتار شدن به حرامه. اینجا آدم خودش رو نشون میده که گرفتار دنیاست. اون گرفتاری از دنیا بسیار بسیار خطرناکه که انسان به خاطرش به حرام بیفته. البته به حرام اگه نیفته به هر حال فی نفس خطرناکه محبت دنیا، ولی دیگه وقتی که به حرام منجر میشه دیگه سقوط انسانه و عملا دیگه انسان در ورطه هلاکت افتاده. خب برای این زنده بودن یه وقتای حق و ناحق میکنه. میبینید این دول ذلیل عرب رو، حکام عرب رو توی این زمانه ما، شورای حکام عرب تشکیل میشه، رئیس این شورا به حماس میگه گروهک تروریستی. چرا؟ برای اینکه مثل کلب از آمریکا و اسرائیل میترسن. چرا میترسن؟ چون میترسن بمیرن، میترسن اونا اینا رو بکشن و تقدیرات اینها دست اوناست. ملک قبض روح اسرائیل، ملک روزی هم آمریکا، میکائیل آمریکا، اسرائیل هم اسرائیل. اینه فهم اینا از زندگی. اینه خب به اینا اگر بگیم گوسفند، به گوسفند توهین شده. به اینا اگر بگیم حیوان، به حیوان توهین شده. کجا گوسفند برای زنده موندن حق یا ناحق میکنه؟ کجا گوسفند برای زنده موندن شریک گرگ میشه، عملگی گرگو میکنه؟ اینا برای زنده موندن عملگی گرگو میکنه، نوکر گرگن. آخرم گرگ اینا رو میدره ها، چون اینا قابل اعتماد نیست، اینا ذلیلن. آدم ذلیل قابل اعتماد نیست، بستگی داره از کی بیشتر بترسه. و این اسرائیلیا میترسن که نکنه اینا از یکی دیگه بیشتر بترسن، برای همین آخر اینها این توفیقو دارن که به دست اسرائیلیا کلشون میره زیر آب. ولی یه عمر مثل حیوان زندگی میکنه. این ایام خیلی سوژه شد و دست گرفتن دیگه. دیدید وضعیتی که مردم غزه سلاح میخوان، اینا براشون کفن میفرستن. یعنی ما در مردن و دفن شما مشارکت میکنیم، کمکتون میکنیم، برای زنده موندنتون کاری از ما بر نمیاد. کنم واقعا هم همینه، کاری برای زنده موندن اینا نمیکنم. این کشور مصر، این کشور اردنه. و امروز مهمتر از این که حالا اینا عرض میکنم، چون خیلی سوال میبینم ایام، حتی دوستان طلبه و اینها از ما میپرسن که چرا ایران کاری نمیکنه. یا مثلا خبرنگار صدا و سیما، مجری صدا و سیما هی توییت میزنه، پس موشکا به درد چیمون میخوره؟ به درد کی میخوره؟ خب پس اینکه خیلی فهم نشده ما الان تو چه میدانی هستیم. قرار نیست که این درگیری درگیری ایران و اسرائیل باشه. این درگیری درگیری اسلامه با صهیونیسم، نه درگیری ایران و اسرائیل. و اتفاقا حرکت مافیایی اسرائیلیا به اینه که بیاد طرف بازی رو بکنه، طرف ایران و اسرائیل، بتونه شهروندایی که هنوز خیلی توجیه نیستن و بسن با خودش همسو کنه و بگه که دیدین ماجرا اینه، ایران حماس هم پیشمرگ خودش کرده بود، اون میخواد، اون از اینا داره استفاده ابزاری میکنه. حماس هم اگه تحریک ایران و فشار ایران و فریب ایران نبود، حماس هم با ما دعوا نداشت، فلسطینی هم دعوا نداشتن، هیچ کی با ما دعوا نداره تو این کره زمین، فقط ایرانه. ایران هم از سر قدرت طلبی و جاه طلبی و گندگویی و ماجراجویی و ایناست، که از این شروورهایی که بعضی از داخلی های خودمونم میگن که میخواد اسرائیل از صفحه روزگار محو کنه، چون مملکتشو نمیتونه درست کنه، از پس اقتصاد بر نمیاد، از پس اختلاس بر نمیاد، هی میاد سرصدا میکنه، هارتوپورت میکنه، من اسرائیل رو از روز صفحه روزگار محو میکنم که یه وچهی بین مردم خودش پیدا کن. الان آمده 4 نفر رو آنتریک کرده، انداخته جلو به اسم حماس، که الان مثلا مصرف داخلی براش بشه و اعتبار پیدا کنه بین مردم. خب توی این ساختار که دشمن خبیث و پلید سناریوش اینه، احمقانه ترین کار اینه که ایران بیاد 4 تا حرکت گلدرشت واضح رو انجام بده، بیاد یه موشکم بندازه وسط اسرائیل و بیاد یه حکم جهادی هم مثلا مستقیم صادر بکنه و یه دعوایی هم خودش مستقیم. اولا که نیروهای نیابتی وابسته به ایران دارن کار میکنن، یمن هم وابسته به ایرانه، سوریه هم وابسته به ایرانه، حزب الله هم وابسته به ایرانه، خود فلسطین و حماس هم وابسته به ایرانه و اسرائیل پس همینا بر نمیاد. خب چه نیازیه که ایران بیاد وسط؟ ثانیاً شما امروز نباید هی فشار رو بیاری روی مسئولین ما که بزنید که یه کاری بکنید. شما امروز باید فشار رو بیارید روی امت اسلام، باید داد بزنید سر مصری ها که مگه مرده اید؟ شما انسانید؟ باید داد بزنید سر مردم اردن، باید داد بزنید سر قطر و مردم قطر، سر عمان، سر کویت، این کشورهای عربی که اکثرشون هم اهل سنت هم. هم زبانشون یکیه، هم نژادشون یکیه، هم مذهبشون یکیه و هم آرمان فلسطین آرمان اوناست و هم اگر امروز فلسطین له بشه نفر بعدی اونان نه ایران. کار به ایران نمیرسه. اسرائیل هیچ وقت انقدی حماقت نمیکنه که بخواد بیاد با ایران سرشاخ بشه، مگر اینکه مصر و اردن و سوریه و اینا تو مشتش باشه. سر وقت ما نمیاد، سر وقت شماها میاد. فلسطین برای شماها حیاتی تره تا ما. اینو باید گفت، اینو باید داد زد، اینو باید به هر زبانی گفت، اینو باید تکثیرش کرد. خیلی نکته مهمی است که خیلی اصلا زمین بازی رو نفهمیدن. الان حرکت شهروندی شما برای اینکه این مافیا اجماع رو صورت بگیره و همه بدنش بیرون اینه. اینجوری باید بیان کنی تا همه بیان حمایت کنن از سوی شهروند، نه اینکه تو اون سناریو که او داره بیفتی بیای وسط خودتو کارگاه معرفی کنی و بگی که آقا این اسلامشو من دارم بدینش بیرون. اونجا هم بیشتر مظلوم نمایی میکنه و از یه سری چیزای دیگه هم استفاده میکنه که الان نمیخوام بهش بگم، که زمینه هایی هست تو بعضیا برای اینکه بخوان با چشم رقابت و حسادت و دشمنی به ایران نگاه کنن. مسائل قدیمی تاریخی که از خیلی وقت پیش بوده و حربه بوده که همیشه ازش استفاده میشده. تو این فیلم مختارم خیلی نشون میدادن و زمینگیر میکرده یه دو دستگی هایی که متاسفانه به هر حال تو عالم اسلام بیشتر بوده و اینوری اونوری میکردن و ماها رو به جون هم مینداختن و معمولا هم ایرانی ها این وسط له میشدن و متهم میشدن. این زمینش امروز هم هست و اسرائیل روی این حساب باز کرده و چیزی که اینو میتونه تقویت بکنه اینه که ایران بیاد خودش رو فرمانده این نبرد با اسرائیل معرفی بکنه که من بودم زدم، منم و همه کار منم و باید هزاران درود فرستاد به این رهبر حکیم و فرزانه و دانا که اومد اعلام کرد کار ما نیست، شما مردم فلسطین نشناختید. اینا خودشون خیلی قوی هست. بله بله، مسلمین بیتاب میشن و باز فهم این مرد رو ببینید چقدر این مرد داناه، چقدر این مرد حکیمه که وقتی میخواد بیاد یه پیامی بده که من نبودم، من نزدم، که طبعاً اولا که نیازه به این پیام و طبعا ممکنه برداشت بشه که خب مثل که جمهوری اسلامی ترسیده، مثل که تو از خود ترسیدی که من تو رو بزنم. این پیام کجا میاد میده؟ تو جمع نیروهای مسلح، همه رو جمع کرده، سان دیده این همه سرباز آماده و لبیگو، تو جمع اونا میگه من نزدم ولی البته اگه لازم باشه میزنم، حمایت میکنم، ولی دست اون رزمندهی که شما رو زده میبوسم. چقدر حکیم این مرد. سایه جنگو 40 سال ایشون و حضرت امام، حالا حضرت امام به نحوی ما درگیر جنگ شدیم از سر حماقت صدام، بازم تو همون دوران هم امام سایه جنگو از سر این ملت برداشت. خیلی جنگ های بزرگتر و عمیق‌تر از این چیزی که رخ داد و بعد از امام هم این رهبر عزیز و عظیم، این نعمت بزرگ خدای متعال به ما به نسل ما، به امت ما. 35 ساله دور تا دورمون خط مرزمون آتیشه، مرز ما از بقیه کشورها با سیم خاردار جدا نشده، با آتیش جدا شده. یعنی شما از هر جایی که دیدید دیگه یه آتیشی شروع شده، بدون از ایران خارج شدید. این مملکت رو اینجور نگه داشته. هر وقت ما توی سیبل جنگ و هدف دشمن بودیم برای حمله، با یه تدبیر ساده، با یه برنامه‌ریزی ساده، سایه جنگو برداشت. تو قضیه حاج قاسم تدبیر رهبر انقلاب سایه جنگو برداشت، تو این قضیه اخیر سایه جنگو برداشت، تو داستان برجام، تو قضیه افغانستان، تو قضیه عراق با آذربایجان و خیلی داستان‌های دیگه سایه جنگو دور کرده از سر این ملت و مملکت. و با قدرت، نه این مدل شد حکام عرب، این احمق‌های ذلیل که آخرم یکی یکی نفله میشن، سر وقتش هم این آمریکا و اسرائیل بداده هیچ کدومشون نمیرسه، میخوره اینا رو. نه، با عزت دور کرده، با حکمت و تدبیر دور کرده. این تفاوت کسیه که چشم و دلش رو دنیا پر کرده یا چشم و دلش رو معنویت و حکمت و ارتباط با خدا پر کرد. این میشه تفاوت حب دنیا و حب الله، که اینا با هم دیگه جمع نمیشن. پس یکی از نمونه های حب دنیا همین علاقه مندی به زنده موندن ذلیلانه است که ما امروز میبینیم در این کشورهای عربی سایه انداخته، بر اثر امت اسلام سایه انداخته و باید بیدار بشه. امت اسلام باید بیدار بشه. و ما راهبرد اصلیمون در قضیه فلسطین اینه که امت اسلام بیدار بشه. طراحی عملیاتمون اینه، باید کاری کرد که امت اسلام بیدار بشه. و هر برنامه‌ای که داریم باید با فرض این باشه که امت اسلام متولی این پروژه و این طرح باشه. اونا بخوان کاری بکنن، اونا بخوان اجرا بکنن، نه حزب الله لبنان و 4 تا شیعه و 4 تا ایرانی. و نه، قضیه فلسطینی شکلی نیست، آزادی فلسطینی مدلی نیست. قرار نیست ایرانی ها فلسطین رو آزاد بکنن، ایرانی ها نمیتونن فلسطین رو آزاد بکنن. ایرانی ها اگر با پرچم ایرانی بخوان بیان سمت فلسطین، خیلی اتفاقات دیگه رقم میخوری که خب نمیشه به خیلیاش اشاره کرد. فلسطین رو فلسطینی ها باید آزاد بکنن، فلسطین رو مسلمین باید آزاد بکنن، فلسطین رو اهل سنت باید آزاد بکنن، البته تحت اون پرچم هدایت بخشی که با منطق تشیع حاج قاسم فرمود قدس رو غیر این تفکر آزاد نخواهد کرد، غیر تفکر شیعی. ولی همین حاج قاسم فرمود من اگه کسی بخواد داعیه تشیع داشته باشه توی فلسطین، من باش کار نمیکنم. این دو تا با هم دیگه قابل جمعه و باید بهش توجه داشت. باید میداندار امت اسلام باشه، اهل سنت باشه. البته پرچمدار باید منطق شیعه باشه، چون اصلا منطق دیگری کفاف نمیده. منطق دیگران معمولا رهبرانش از همین جنسی بودن که عرض کردیم. اون رهبرانی پا رو دنیا گذاشتن و پای عزتشون ایستادن که جز در عالم شیعه جای دیگه پیدا نمیشه. این منطق جز از حسین ابن علی و امیرالمومنین دیده نمیشه. از شافعی مپرسید امثال این مسائل، از اینا نمیشه، از اینا چیزی در نمیاد. همه هم میدونن، همه فهمیدن، با منطق و مکتب و مرام اینا مشکلی حل نمیشه. پرچم از جهت فکری دست شیعه است، دست آرمان شیعه است، دست رهبران شیعه است. ولی این معنی نیست که میدان رو هم باید شیعه ها و ایرانی ها پر کنن، نه. و امروز وظیفه من و شما اینه که امت اسلام بیدار کنیم، با امت اسلام حرف بزنیم. بنویسید، بگید، عربی حرف بزنید، ارتباط بگیرید با مردم جهان عرب. امروز آدم احساس میکنه نیازش از هر روزی بیشتره و ما توی این عرصه ها خیلی ضعیفیم. برای بچه‌هایی که عربی بلدن، برای بچه‌هایی که عرب زبانند، بشینن فکر کنن، سازوکاری طراحی کنن با امت اسلام، با جهان عرب حرف بزنن، گفتگو کنن، اینها رو روشن کنن، بفهمن که آقا وظیفه دارن، وظیفه تاریخی دارن، که این وظیفه تاریخی رو اگر عمل بکنن میشه فتح قدس، و اگه عمل نکنن میشه شراکت در قتل عام مردم فلسطین. ما امروز توی همچین دوگانه ای هستیم. راه سومی هم نداره. تموم شده اون روزگاری که با سکوت و بی‌محلی و اینها به هر حال یه آتش بسی میشد، 3-4 روز هم دیگه رو به خاک و خون میکشیدن، آتش بس میشد. این قضیه دیگه آتش بس نداره. نه اسرائیلی‌ها حرف از آتش بس میزنن، نه فلسطینی‌ها. هیچ کدوم سر آتش بس ندارن. این ادامه داره و تا نابودی یکی از این دو گروه ادامه داره. یا امت اسلام می ایسته تا نابودی اسرائیل کمک میکنه، یا می ایسته تا نابودی فلسطین نگاه میکنه. از این دو حالت خارج نیست و تو هر دو تا شریک میتونه باشه. امروز مسئولیت تاریخی امت اسلام و جوان مسلمان خصوصا اینه. هی نگیم بگیم آقا پس موشکاتون چی شد؟ چرا شما دارین به نفع مافیا حرف میزنین؟ چرا تبرین توی این بازی؟ چرا شهروند رو دارید میزنید؟ چرا نمیفهمین الان قضیه چیه؟ کیو باید به حرف بیارید؟ کیو باید به موضع بیارید؟ کیو باید به واکنش وادار کنید؟ این نکته بود که حالا چون به این بحث ما هم ربط داشت و به این ایام هم مرتبط بود چند کلمه عرض کردیم. والحمدلله رب العالمین.